یه بار دیگه نشانی رو خدمتون عرض میکنم: www.radiogoftegu.ir نشانی ماست. از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 10 صبح رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زندگی گفتگوی ویژه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو. در گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو میپردازیم به بحث و تبادل نظر با اندیشمندان، متخصصان، صاحب نظران حوزه صنعت‌های مختلف بازار در کشور عزیزمون ایران. قرار هست توی گفتگوی ویژه بپردازیم به معضلاتی که توی حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و بازرگانی کشور وجود داره و برای اون از متخصصانمون پاسخ بگیریم، راهکار، راه حل بگیریم و آینده رو با کمک این کارشناسان متخصص و متعهد بازبینی کنیم. شما هم همراه ما باشید، برای ما پیامک بفرستید به 30135. اگر سوالی، پرسشی با کارشناسان و متخصصان گفتگوی ویژه دارید، حتما با 30135 در میون بگذارید. مهمان امروز گفتگوی ویژه جناب آقای مهندس علی مرادلو، مدیریت محترم عامل شرکت گروه بهمن. گفتگوی ویژه امروز رو از محل گروه بهمن تقدیم حضورتون میکنیم. اگر صدایی در محیط میشنوید، اگر صدای رفت آمدی هست یا آمبیانس محیطی هست، به خاطر حضور در محل گروه بهمن هست و میهمان متخصص امروز ما جناب آقای مهندس بیوک علی مرادلو، مدیریت عامل محترم گروه بهمن. آقای مهندس سلام. سپاسگزارم، متشکرم. هم صحبتی با شما هم از طرفی برای ما افتخار هست، هم فرصت مغتنمی هست تا بپردازیم به اوضاع و احوال صنعتی کشور، تجاری کشور و به ویژه صنعت خودرومون رو با هم مرور کنیم. اما با توجه به سابقه که حضرت عالی تو حوزه‌های مختلف داشته اید، تجربیات گرانقدری که تو حوزه‌های هوافضا، پلیمر، پتروشیمی داشتید، کارشناسی ارشد صنعت خودرو رو به عهده داشتید، مدیریت اجرایی در سطوح عالی کشور رو داشتید، این ما رو میرسونه که شنوندگان رو با توجه به شناختی که از قبل دارن تخصصی تر، بیشتر با شما آشنا کنیم با بیوگرافی خودگفته‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من در واقع در یکی از مدارس جنوب شهر تهران درس خوندم، دبستان و دبیرستانم اونجا رفتم. بعد پرحال با توجه به این که میخواستم مهندس هواپیما بشم و این یه آرزوی بود که از آنفوان جوانی و نوجوانی داشتم، رضا دیگه به اجبار در اون مقطع این رشته تدریس نمیشد تو ایران، رفتم کشور انگلستان و در دانشگاه منچستر در واقع لیسانس مهندسی هوافضا رو گرفتم. خدا رو شکر اونجا هم خب بالاخره با تلاشی که داشتیم به عنوان در واقع با رتبه‌های ممتاز تونستم پاس کنم و علی رغم اینکه اینو مخصوصا میگم که جوانامون انگیزه داشته باشم، با درس خوندن خوب پول در آوردم و در واقع تونستم بدون هیچ مشکلی این دوره رو بگذرونم. با شروع جنگ علی رغم اینکه پذیرش گرفته بودم که به اصطلاح دکترا و ادامه تحصیل بدم، دیگه دیدم فرصت درس خوندن نیست و حتما باید برگردم و در خدمت به هر حال کشورم و نظام جمهوری اسلامی باشیم. و با اولین هواپیمایی که بعد از بمباران فرودگاه مهرآباد تو فرودگاه مهرآباد نشست من توش بودم.
سال 59 همین حوالی مهر 59.
بله بله، در واقع همون اواخر مهر بود. بله حدود 24 مهر بود که وارد کشور شد. در واقع اولین هواپیما بعد از بمباران فرودگاه بود و با یه شرایط ویژه‌ای هم ما رو تو به هر حال پذیرا شدن تو فرودگاه و خیلی سریع ردمون کردن بریم که شرایط عادی نبود. از اون روز تا به امروز هم به عنوان سرباز صنعتی در خدمت کشورم و نظام هستم.
قبل از اینکه وارد بحث جدی بشیم، یه گفتگوی بین من و شما قبل از رو آنتن رفتن برنامه بود، اگر سلام میدونید یه مقدار بهش اشاره کنیم. یه هنجاری شکل گرفته جدیدن راجبش سوال میشه، خیلی بهش پرداخته میشه که تخصص بهتره یا تعهد. این که هر دوتا در حالت ایدئال خوب هست شکی درش نیست، اما وقتی یک نفر تحصیلات عالی خودش رو رها میکنه، آینده‌ای که میتونه در انتظار داشته باشه در یکی از قطب‌های صنعتی جهان رها میکنه، پا میشه میاد کشوری که تازه وارد جنگ داره میشه و از نظر دو تا چهار تای به قول حقوقی یا عقل معاش یک وضعیت بدون ثبات هست. این به نظر منی که متخصص نیستم و از بیرون نگاه میکنم، جز تعهد حرف دیگه‌ای راجبش نمیشه زد. شما این کارو کردید، این تعهدتون رو نشون دادید و الان اگه بخوایم راجع به این هنجار نگاه بکنیم، این هنجار چطور شکل گرفته؟ شما اومدید گام اول رو تو این حوزه برداشتید برای اینکه تعریف متفاوتی از تعهد داشته باشیم.
والله من تعریفی که همیشه همه جا کردم اینه که تعهد نسبت به تخصص قطعا مقدمه، ولی آدم متعهد تخصص کاری رو نداشته باشه نمیپذیره.
یعنی متخصص متعهد
لازم داریم. و اینکه خب حالا اون عقل ما عاشو گفتید، عاشقان عقل ندارن.
متشکرم از شما.
به هر حال همونجوری که عرض کردم، به هر حال من وارد حالا برگردم به اون، بعد از اون دوره دیگه حدود 11-12 سال در خدمت صنعت هوایی کشور بودم. قدم‌های خیلی خوبی برداشته شد تو اون دوران، امروز هم نتایجشو داریم می‌بینیم، هنوز ادامه داره، خدا رو شکر می‌کنم. و بعد دیگه اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 احساس کردم که شاید لازم باشه که در صنعت دیگه هم در خدمت صنعت کشورم باشم و این باعث شد که یه حدن فکر کردم، دیدم اون پولی رو که به اصطلاح پول زیادی به عنوان قطعات خودرو داره از کشور خارج میشه و برای همینم در صنعت خودرو با قطع سازی شروع کردم و شرکت مهر کامپارس رو در واقع بنیانگذارش بودم و قطعات به اصطلاح پیشرفته و پیچیده خودروها رو شروع کردیم. ابتدای کار من با ساخت داخل 405 شروع کردم و در دوره‌ای که اونجا بودم خب با توجه به اینکه از یه دیسیپلین بالاتر مهندسی به یه دیسیپلین پایین‌تر اومده بودم، طبیعتاً خب توانایی هم به اصطلاح بالاتر بود و تو این زمینه خب بحث ساخت قطعات رو با یک لول خیلی بالایی شروع کردیم و اون موقع با دوستان قرار شد که ما در واقع یک الگو، یک بنچمارک برای صنعت قطع سازی ایجاد کنیم که موفق شدیم این کارو کردیم. اون تا در کنار این کار خب من در پروژه های خودروی ایران خودرو هم مشارکت داشتم و عملا یکی از چند نفر اصلی پروژه سمند رو داشتم و پروژه پارس هم عملا پروژه بود که مدیریتش رو به من واگذار کردن، علی رغم اینکه تو ایران خودرو نبودم و اون پروژه رو به طور کامل خودم انجام دادم. و همیشه وقتی راجع به پارس فکر میکنم میگم زمان، چون درست تنها پروژه بود که سر موقع تمام شد، در دقیقا هم روزی که گفته بودیم تحویل دادیم و بعد تا امروز هم الحمدلله داره تولید میشه. هنوزم خوشحالم که تمام مسئولین کشورم سوارش میشن. البته از موضع خودم، از موضع صنعت قدرو میگم کاش که ماشینای خیلی بهتری میدادیم بهشون سوارشن، امروز اون ماشین قدیمی شده.
خب مقتضیات زمان و مکان اگر در نظر بگیریم، اون روز و اون زمان اون مقتضا این احتمالاً بهترین انتخاب بود. حالا برسیم سراغ الگوگیری که شما فرمودید. ما انتظاری که معمولاً داریم یک نوع خاص از الگوگیری پیاده سازی نظام، منظورم از نظام اون نظم پیچیده مهندسی هست. شما الان به در فحوای کلامتون CPM رو اشاره داشتید، ما برنامه زمان بندی معمولاً کم پیش میاد بهش وفادار باشیم تو حوزه‌های مختلف، ولی وقتی می‌بینیم که توی یک قسمتی بخشی از صنعت ما که البته صنعت خودروسازی بخش عظیمی از صنایع دنیای امروز هست، موفق شدیم ما یک الگوی کارآمد از زمانبندی، برنامه زمانبندی رو پیاده سازی کنیم. این رو بذارید کنار اون شعاری که همیشه من جستجو کردم میبینم شما در شعارهاتون، در الگوهای رفتاری و پیاده سازی مدیریتیتون اتاق شفاف رو همیشه روش تأکید دارید. اتاق شفاف، پاسخگو بودن، مطالبه گری، این رو کنار اون نظم سازمانی بذاریم که موفق شدید در بخشی پیاده سازی کنید. چقدر قرار هست خودروسازی ما به این وضعیت نیاز داشته باشه و جاش خالیه؟
حالا به نظر من ما همه جا نیاز داریم به برنامه ریزی و متاسفانه یکی از مسائلی که هستش اینه که ما تو معقوله برنامه ریزی واقعیت شو بهتون میگم موفق نبودیم. هیچ وقت هیچ برنامه رو نتونستیم سر موقع، به خاطر اینکه به اصطلاح شاید فکر میکنیم خیلی آدم های باهوشی هستیم، شاید فکر میکنیم خیلی بیشتر از دیگران میدونیم، شاید خیلی خیلی مسائل دیگه که در طول تاریخ به همون القا شده که خیلی هاشم درست نیست و اون اینه که بالاترین آیکیو هستیم، این هستیم، ما ملت بزرگی هستیم و امثال هم که خب واقعیتش اگر اون بزرگا رو بذاریم کنار بعد میبینیم نه خیلی هم خیلی خیلی مشکل داریم، بعدم استاد در این هستیم که همیشه بندازیم تقصیر یکی دیگه. ولی واقعیتش اینه که یکی از ضعف‌های بزرگی که ما تو کشور داریم تو تمام عرصه‌ها بحث برنامه ریزیه. ما برنامه ریزیمون رو خوب انجام نمیدیم، الگو برداری خوب برنامه ریزی از دیگران رو نداریم. سالیان سال و به اسم این که ما میخواییم که دانش فنی رو منتقل بکنیم به کشور، خب با خیلی از کشور رو کار کردیم، ولی یک بار بیایم یه ارزیابی بکنیم، این بحث خیلی طولانیه، شاید نتونیم امروز کاورش کنیم. ولی مسئله که هست اینه که این به هر حال یک به اصطلاح که موزله، یه درک درستی از برنامه ریزی وجود نداره. اگر ما اون موقع مثلا اون پروژه رو به موقع انجام دادیم، بخاطر اینکه سر تاش همه شما میدونستیم چجوریه و اصرار داشتیم که طبق برنامه بریم جلو، بارها این همون پروژه توسط حتی مسئولین بالاتر از من داشت چیز میشد که من
سنگ اندازی
که نداشت، به یه مسیر دیگه میرفت اصلا و من خیلی راحت بهشون گفتم خب اگه اینجوریه من نیستم، بگیرید خودتون انجام بدید. و با همین به اصطلاح مستمسک تونستم تو مسیر نگه دارم برنامه رو. برنامه‌ای بود که از توش آموزش خیلی خوبی در اومد و ما توی یکی از چیزهایی که توی به اصطلاح همون شرکت قطعه‌سازی من سعی کردم به صنعت نشون بدم این بود که همه چیز رو ما میتونیم بر اساس یک برنامه ریزی انجام بدیم و اولین اصل اینه که برنامه ریزی رو داشته باشیم. من یادم اون موقع مهرکامپورس اولین شرکتی بود که تمام استانداردها رو میتونست دریافت بکنه و دنبال این بود که یه سیستم در واقع برنامه ریزی در واقع منابع سازمانیش رو بتونه در واقع داشته باشه و یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهایی که تو دنیا وجود داشت در اون مقطع ما دنبالش بودیم به عنوان اولین شرکت وارد کشور کنیم. و شفافیت هم میدونید اصلی هستش که شما هر کاری بخواییم بکنید اگر وابسته باشیم به آنچه که امروز میدانید آنچه که امروز هستید باختید از نظر من. پس بنابراین اولین کاری که باید بکنید دلبستگی به اون نداشته باشین، خیلی راحت و شفاف هر کاری که داریم میکنین اعلام کنید، آماده انتقاد باشین و فردای بهتر رو بسازید. به هر حال من تو بحث وقتی که اومدم تو صنعت قطعه سازی به عنوان یه مهندس وارد یه شرکت شدم، گفتم بشو مدیر عامل، دیدم خب من مدیریت بلد نیستم که، من یه مهندسم. برای همینم خب با اولین آزمونی که برای دوره MBA گذاشته بودن مدیریت ارشد و به اصطلاح درس مدیریت اجرایی رفتم تو اون دوره و خیلی چیزا یاد گرفتم از اساتید. من موقع به اصطلاح تو همین بحث برنامه ریزی با یکی از اساتیدی کار میکردم که امروز پروژه های بزرگی رو تو سطح دنیا داره مدیریت میکنه و کنترل پروژهشو داره و اینها به هر حال چیزی بود که بسیار مهم بود. و بعدم من معتقدم که این مدیر همواره باید یه چیزی یاد بگیره. تو دوره بعد رفتم سراغ این که دکترای مدیریت تو بخش بازاریابی و باز به اصطلاح چیز یاد بگیرم، چون بلد نبودم باید یاد میگرفتم. فوق لیسانسش تا فوق لیسانس رفتم، متاسفانه اینقدر کار مشغله کاریم یهو زیاد شد که دیدم که برم خراب میشه، در نتیجه همونجا متوقفش کردم. به هر حال تو این سالها بعد از مهرکامپورس خب من پروژه پلتفرم مشترک بین ایران خودرو سایپا و رنو رو مدیریت کردم و حاصلش رنو پارس و ال90 و ساندرو بود، محصولاتی که وارد بازار شد. بعد از اون تو بخش تجاری کار کردم سالیان سال، به اصطلاح یه دوره رو با کرمان خودرو روی پروژه خودروهای تجاری کار کردم. بعد در یه دوره اصلا خودم یه کار مستقل تجاری انجام دادم برای در قالب تبصر 13 و بعد یه چند سالی رو به دلایلی که فکر میکنم شایدم تصمیم خیلی خوبی بود، تصمیم گرفتم یه مدت از صنعت خودرو دور بشم. تو اون دوره با توجه به اینکه من تو مهرکامپورس هم پلیمر کار میکردم، از جوونیم هم کار پلیمر میکردم حتی موقع دانش آموزیم، در نتیجه تصمیم گرفتم برم پلیمر چون دوست داشتم پلیمر رو. و به هر حال تو بخش پتروشیمی شروع کردم، بحث کامپاندینگ رو در واقع بنیادش رو گذاشتم که پتروشیمی ها باید کامپاندینگ داشته باشن برای اینکه بتونن رقابت بکنن، چون معتقدم که پتروشیمی های ما در چند سال آینده وضعیتی بدتر از صنعت خود رو خواهند داشت. و دلیلش هم اینه که اولا دارای یک دانش فیکس هستن، بعد تعداد محصولاتی که تولید میکنن با توجه به فرایندشون محدوده، چون به اصطلاح ریاکتوری فرایندهاشون و نمیتونن تنوعی از محصول داشته باشن. و برای تولید پلیمرهایی که بتونه توان به اصطلاح قابلیت استفاده در صنعت داشته باشه کامپاندینگ لازمه. کامپاندینگ یعنی چی؟ یعنی اینکه پلیمر رو بگیریم با یک سری مواد معدنی و شیمیایی دیگه مخلوط کنید و یک خاصیت بالاتر براش ایجاد بکنید که بتونن استفاده کنن.
یه زنجیره ارزش هم انتخاب
بله، یه زنجیره ارزش همه جای دنیا هم هستش. شرکت‌های رقیب ما تو منطقه مثل سابیک الان به شدت روی این مسئله سرمایه‌گذاری کردن و به شدت بازار جهانی رو دارن در اختیار می‌گیرن. من همیشه این مثال میزنم، میگم روزی که کرونا اومد اولین شرکت پلیمری که گفت من یک به اصطلاح موادی رو چیز کردم که ویروس و به اصطلاح باکتری بهش نمیچسبه برای بیمارستان ها، اون بود ظرف فکر میکنم یک ماه بعد از اینکه شروع شد شروع کرد اعلامیه دادن و بلافاصله تونست درآمد خیلی زیادی حتی از اون موقعیت کرونا برای خودش ایجاد کنه. و این نبود مگر اینکه اون واحدهای مهندسی و واحدهای به اصطلاح کامپاندینگی که در کنار پتروشیمیای دنیا باید باشه که ما نداریم. 65% کامپاندینگ دنیا رو پتروشیمی انجام میدن، تو ایران اصلا وجود نداره، تقریبا میتونم بگم انقدر درصدش کمه که بسیار پایینه. منهای یک یا دو تا شرکتی که مواد ای بی اس تولید میکنن و یکی دو تا مورد دیگه، من که نمیدونم، ولی اگرم باشه من خوشحال میشم بتونم، ولی به هر حال یه نگرانی. برای همینم گفتیم خب بریم دنبال اون حلقه گم شده کار بکنیم که در اون مقطع اتفاقا من در خدمت های نعمت‌زاده‌ام بودم که خب بالاخره پدر صنعت پتروشیمیه و ایشون رو متقاعد کردم که این حلقه
ایجاد بشه
و خب خدا رو شکر کار کردیم، یکی دوتا مورد هم ایجاد شد، ولی خب طبق معمول وقتی یه کاری را میفته میگن دیگه خب حالا دیگه تو برو، ما خودمون انجام میدیم، با خودشون هم انجام نمیدن. و بعد دیگه دوباره برگشتم صنعت خودرو و اون هم شاید به اصطلاح تغییراتی در دولت بود که فکر کردم تأثیرات خوبی میتونیم بذاریم. یه 4 سالی رو مشاور ارشد وزیر صنعت معدن تجارت بودم در زمینه خودرو، کارهای خوبی کردیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که من همیشه افتخار میکنم شورای سیاست گذاری خودرو بود که همه دست اندر کردن، 2 هفته یه بار با هم میشستن تصمیمشون رو میگرفتن میرفتن کار میکردن. ولی من نمیدونم چرا بعدا دوباره این قبلش بود کنسل شده بود، دوباره کنسل شد. و من فکر میکنم عقل خرد جمعی همیشه خیلی بهتر، من ایمان دارم بهش خیلی بهتره. و بعد دیگه بعد در همون مقطع خب دوستان من سهام بهمن رو خریدن و خب به هر حال من وظیفم بود که کمک کنم به دوستان و خدمتشون بودم. بعد یه قرارداد خیلی خوب رو در اون مقطع با رنو شروع کردیم که قرار بود با سایپا مشارکت کنه که موفق نشد، بعد شد سازمان گسترش. بعد اینقدر مسائل و مشکلات داخلی به وجود اومد که این پروژه هیچ وقت نتونست شروع کنه. یه پروژه بود که 1 میلیارد و فقط 200 میلیون سهامدار 60% ما، 1 میلیارد 200 میلیون یورو سهامدار 60% اون پروژه که رنو بود باید می آورد. شاخصهای خیلی خوبی داشت. یکی از چیزایی که من آرزوم هستش یک واحد مهندسی قوی تو کشور ایجاد بشه، چون به هر حال ما مهندسای خوبی داریم، جوانای خوبی داریم، ارزششون رو نمیدونیم. و به اصطلاح قرار بود این ایجاد بشه و تو اون پروژه جزء شروط اصلی بود، جزء ارکان اصلی بود، صادرات جزء ارکان اصلی بود. 5 تا خودرو طراحی شده بود که 2 تاش به طور مطلق تو ایران قرار بود تولید بشه که این فرصت بسیار خوبی بود. از همه مهمتر این بود که یک فرصت رقابتی بود، در نتیجه بقیه هم مجبور بودن کار کنن برای اینکه بتونن بقا پیدا کنن. به همین دلیل هم اجازه ندادن متولد بشه. بعدم که آقای ترامپ کمکشون کرد و تحریم ها رو تشدید بخشید و کلن به حدی رسید که خب دیگه به اصطلاح شرایط بود عرصه کاملا تنگ کرد آمریکا که این کار انجام نشه و خب متوقف شد. و دیگه من بعدش هم که از سال 99 هم توی گروه بهمن به اون مسئولیت گروه بهمن رو دارم و خب اینجا هم خب خیلی کارا کردیم که حالا توضیح میدم خدمتتون دیگه.
نکته ای که چند تا نکته به ذهنم رسید درباره کامپاندینگ پتروشیمی که صحبت کردید، به ذهنم میرسید که کاش تو حوزه مدیریت ما اینقدر مدیر متخصص و متعهد کم داریم که وقتی که یک همچین دوری پیدا میشه انتظار داریم که توی همه صنایع ازش کمک بگیرن. مثلا صنعت پتروشیمی ما بیاد بگه آقای مهندس علی مرادلو مثلا شما بیاید این هلدینگ پتروشیمی که راه افتاده رو شما هدایتش کنید، براش استراتژی راهبری بچینید و انجام بشه بره جلو. چون که میدونم این اتفاق نمیفته سوال پیش میاد که آیا ممکن از هلدینگ بهمن انتظار داشته باشیم که تو این سوال کاملا خارج از بحث خودروی ماست وارد وارد این حوزه بشه و از تجربه شما کمک بگیره که بتونه یک اون انتظار حالا جامپ و پرشی که توی خودرو انتظار داریم توی اون قسمت به وجود بیاد. ببخشید این سوال خیلی متفاوت الان بزنم رسید.
والا نه سوال خوبیه. به هر حال مطلبی که هستش اینه که ببینید اگه دغدغمون صنعت باشه، اگه دغدغمون پیشرفت باشه تو کل جامعه رو میگم، جامعه صنعتی، قطعا این فکرها خیلی فکرهای پیچیده و عجیب غریبی نیست، میتونه انجام بشه و مطمئنم خیلی های دیگه هم بهتر از من بلدن این کار رو و شاید فقط من در یک موقعیت مکانی زمانی جسارت اینا رو جمع بزنی من یه میلی این کارا رو میکنم، ولی خیلی دیگه هم هستن که اساتید خوبی هستن. در رابطه با بحث گروه بهمن،
گروه مثلا انرژی بهمن،
ما داریم این مسئله رو اتفاقا داریم. ما یه گروه سرمایه گذاری تو زمینه نفت و به اصطلاح انرژی داریم و یک دو تا پروژه هم داریم. یه مقدار سرعتش کمتر از اون چیزیه که انتظار داریم. دلیلش هم اینه که یه سری شرایط جامعه مرتب داره عوض میشه و یه مقدار تو بحث سرمایه گذاری های سنگین و کلان الان شرایط پر ریسکیه، ولی با همه اینا ما رفتیم جلو. این پروژه رو الان تقریبا 2 سال داریم کار میکنیم و من امیدوارم که ما بتونیم این کار انجام بدیم و قطعا انجام بدیم، یک الگوی خیلی خوب ایجاد خواهد شد
انشالله. یه چند تا سوال تو ذهن من بود که بپرسم، در خلال فرمایشاتون رسیدیم به پاسخش. مثلا میخواستم بپرسم حال صنعت خودمون چطوره؟ آنچه که فرمودید دیگه گویا بود، فکر میکنم بیشتر روش وقت نذاریم. چرا خوب نمیشیم؟ بازم فرمودید. الان بیایم سراغ این، ما توی صنعت خودروی جهان یه دگردیسی بسیار متفاوتی رو داره میبینیم. این تطوری که در صنعت خودروی جهان رخ داده نگاه‌ها رو به سمت آینده خوشبینانه کرده. یک سری نسل‌های جدید وارد فناوری حوزه خودروسازی شده، یه نیو جنریشن به قول اونوریا صورت گرفته که میتونه کمک حال باشه. اما تو کشور ما یا کم بهش پرداخته شده یا از این دگردیسی قرار نیست استفاده کنیم. اگر بخوایم از این به عنوان یک نقطه پرش یا همون جامپ استفاده بکنیم، میتونیم امیدوار باشیم این نسل جدید فناوری‌های خودرو میتونه به ما کمک کنه برای اون پرش، یا ما به اون نسل دست پیدا کنیم به هر شکلی که شما به عنوان متخصص میفرمایید؟
بذارین یه خورده من برگردم به همون سوال اولتون. اول راجع به حال صنعت خودروی کشورم. ببینید ما صنعت خودرومون دوچار یه مشکلیه. ببینید دولت مدیر خوبی نیست هیچ جای دنیا، به خصوص تو زمینه‌های اقتصادی. و هر جای دنیا اگه شما مثالی پیدا کردین که دولت در تصدی اقتصادی داره و موفقه، شما بفرمایید من میپذیرم، اصلا میگم من اشتباه محض. ولی سابقه 43-44 سال کار مدیریتیم تو این کشور به این نقطه رسیده که همه این چیز جدیدی هم نیست، چند شاید بیش از 10 سال من دارم این حرفو میزنم. دوره اولی که آقای روحانی داشت انتخاب میشد به من گفتن 1 صفحه راجع به صنعت خودرو برای ایشون بنویسید. من 1 جمله فقط نوشتم: حذف تصدی دولت از صنعت خودرو. واقعیتش ببینید حضرت آقام چندین سال داره راجع به تولید صحبت میکنه. امسال اصلا به طور صریح و روشن اومدن ایشون فرمودن که آقا اشتباه کردیم، بیاین برگردیم، بیاین اقتصاد رو واگذار کنیم به بخش خصوصی، به مردم. آقا تو این مملکت هر موقع ما گرفتار بودیم مردم بودن که اومدن نجات دادن کشور. اقتصادمون هم که امروز دچار گرفتاریه باید برگردن به سمت مردم و این کار اگه نکنن موفق نخواهن شد. کج دور مریض نگه داشتن که کاری نداره، که با چه قیمتی ما کارهایی رو که داریم انجام میدیم هیچ کدومش اقتصادی نیست. در نتیجه صنعت خودرو نه حالش خوب نیستش، تا زمانی هم که تصدی دولت باشه همینجوری باقی میمونه. مسئولین مختلف هم وقتی از من میپرسن، من به قوه قضاییه میگم هیچ کمکی نمیخوایم الا اجرای قانون. قانون اجرا بشه برای همه. قوانینی که تصویب شده در رابطه با صنعت، در رابطه با کارآفرینی، در رابطه با به اصطلاح بحث بخش خصوصی، اصل 44 قانون اساسی، اینا اجرا بشه. یکی بیاد بگه آقا شما مسئولین که ببینید چرا اجرا نمیشه، برین بپرسین این سوال رو، بپرسید، تو رو به خدا بپرسین، داره دیر میشه. که باید این کار رو انجام بدیم. حالمون خوب نیست. ما بعدم بخشای خصوصی که هستن، ببینی 80% صنعت خودرو تو ایران خودرو سایپا داره رقم میخوره، بالای 80%. وقتی 80% صنعت خودرو